أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث مرحوم شيخ در آیه شریف نبأ به اینجا رسید که ایشون پس از بیان دو تقریبی که برای استدلال به آیه شریفه وجود داشت، یه نکته ای رو نسبت به این دوتا تقریب بیان کردن که حالا اون زمیمه این که آقا اگر شما بگید مثلا بدون تبیین حرف عادل رو رد کن، این باعث می شود که عادل اسفهالن از فاسق بشه، این مقدمه، این زمیمه نیازی بهش نیست و اینا. و بعد اینکه این بحثا رو ایشون مطرح میکنه، حالا این نکته رو میخواد دیگه واردش بشه که آیا ما استدلال به این آیه شریفه رو برای حجیت خبر واحد بپذیریم یا نپذیریم. ایشون میفهمد که و کیف کان، یعنی حالا کاری نداریم به این زمیمه، به این مقدمه نیازی باشه یا نباشه، دیگه خیلی اینش مهم نیست. فقط اورد علی الآیه ایراداتون کثیره که رو ما تبلغ الا نیفن و اشرین، 20 خورده ای، الا ان کثیرا منها قابله لدفع، اکثر اینها قابل دفعه جز دو تاشون که حالا ایشون خودش میگه. فلنذکر اولا ما لا یمکن از ذب عن، ما اول اونایی رو بگیم که ذب از اونها ممکن نیست. خب ذب از اونها ممکن نیست یعنی چی؟ خب ایشون بعدش با عبارت بعدی که میگه معلومه چی میخواد بگه، ثم نطبه اوه به ذکر بعض ما اورد من الایرادات القابله للدفع، بعدش اونایی رو بگیم که قابلیت دفع رو دارن، قابلیت اینو دارن که ما این ایرادات رو دفع کنیم. خب پس ابتدا میخواد کدوما رو بگه، بعدش کدوما رو؟ ابتدا میخواد اونایی رو بگه که غیر قابل دفعن، نمیشه ازشون پاسخی داد، ایراداتی که واردن، بعدش بیاد اون ایراداتی رو بگه که وارد نیستن و قابل دفعن. ایشون میخواد اینو بگه. اما این عبارت ما لا یمکن از ذب عن ظاهرا درست نباشه، چون ذب عن شی به معنای دافع عنه، ذب عن شی با عن وقتی که به کار بره یعنی از چیزی دفاع کرد، حمایت کرد، دفاع کرد. مثلا توی همون دعای عهد میخونیم که وذابین عنه. خب اما مرحوم شیخ الان این مد نظرش نیست مسلما، ایشون نمیخواد بگه اون ایراداتی که لا یمکن دفاع ازشون، لا یمکن از ذب و عنه، اول اونایی رو بگیم که دفاع کردن ازشون ممکن نیستن. خب ایرادی که دفاع کردن ازش ممکن نیست یعنی چی؟ یعنی ایرادی که وارده، درسته؟ خب حالا اگر مرحوم شیخ میگفت لا یمکن ذبهو، فلنذکر اولا ما لا یمکن ذبهو، این ذبهو به معنای چیه؟ ذبهو به معنای دفعهوه، ذب شیعه یعنی دفعهو، یه چیزی رو ترد کرد، از خودش دور کرد، دفعهو. لذا مثلا میگن زباب در اصل زب آبه بوده، مخفف زب آبه، زب آبه هی دفع میشه، هی برمیگرده، آبه یعنی رجعه، دو مرتبه برمیگرده، هی زباب اینگار زباب دیگه تخفیفن شد زباب، اینا هم میفهمید. پس زب شیعه یعنی چی؟ یعنی دفعهو، اینو تردش کرد، ردش کرد. اما زب عن شیع یعنی ازش دفاع کرد، پذیرفتش، حمایتش کرد، دفاعش کرد. این خب الان مرحوم شیخ میخواد اینجا چی بگه؟ میخواد بگه ما اول کدوم ایرادات رو میگیم، بعد کدوم ایرادات رو؟ ما اول میخواییم ایراداتی رو بگیم که قابل دفاع نیستند، قابل دفاع نیستند. اینات می‌فرمایید قابل دفاع نیستن، اون اراده قابل دفاع نیست. یعنی چی قابل دفاع نیست؟ یعنی وارده، ایراد وارده و نمیشه دفعش کرد، نمیشه دفعش کرد. اگه میخواد بگه نمیشه دفعش کرد، پس باید چی میگفت؟ میگفت مالا یمکن ذبهو، یعنی مالا یمکن دفعهو، اونی که نمیشه دفعش کرد، نمیشه ذبش کرد. نباید الان اینجوری بگه مالا یمکن از ذب و انه، اون ایرادی که نمیشه ازش دفاع کرد. ایرادی که نمیشه ازش دفاع کرد، از ایراد نشه دفاع کرد، یعنی اون ایراد وارد نیست، شما نمیتونی از اون ایراد دفاع کنی، یعنی اون ایرادو قبول نداری، اون ایرادو وارد نمیدونی و نمیتونی از اون ایراده دفاع کنی. خب پس بنابراین این اصلا اون وقت خلاف اون چیزی میشه که مرحوم شیخ الان میخواد بگه. مرحوم شیخ میخواد بگه اتفاقا ما اول میخواییم اون دوتا ایرادی رو بگیم که میشه ازشون دفاع کرد، از این دوتا ایراد میشه دفاع کرد، از ایراد میشه دفاع کرد، یعنی اگه هم کسی خواست این ایرادا رو پاسخ بده، ما باز دفاع میکنیم از این ایرادا و اون پاسخها رو رد میکنیم تا اینکه این ایرادها بماسه. رد میفرمایید؟ دقت کنن دوستان، پس این نکته دقیقی بود. خب اما ما لا یمکن از ذب و ان ف ایرادان، اما اون اشکالایی که نمیشه ازشون دفاع کرد که عرض کردم، این تعبیر درستی نیست، بعد اینجوری میفهمون اما ما لا یمکن ذبهو، اون ایرادایی که نمیشه دفعشون کرد، نمیشه ازشون پاسخ داد، ف ایرادان، اینا دو تا ایراد هستن. خب اولی چیه؟ یه پاسخ ملفقه. ملفق یعنی چیه؟ ایراد ملفق به استدلاله، ملفق به این جهت که هر دو تا تقریب رو میخواد در حقیقت پاسخ بده، همون تقریب به مفهوم شرط، همون تقریب به مفهوم وصف. خب تقریب به مفهوم وصف چجوری جواب میده؟ به شکل مبنایی میگه آقا ما اساسا به شکل مبنایی مفهوم وصف رو قبول نداریم. این که تکلیف وصف در مورد شرط چه جواب میده؟ میگه این شرط توی این آیه شریفه از اون شرطهای محقق موضوعه، موضوع سازه و طبیعتا مفهومش میشه سالب به انتفاع موضوع. میفهمد انجا کن فاسقون به نبعین فتبینو، اگر فاسقی برای شما نبع آورد تبین کنید. خب مفهومش چیه؟ اینه که اگر فاسق برای شما نبع نیاورد، اینجا تبیین لازم نیست. چرا؟ چون اصلا سالب به انتفاع موضوع، چون اصلا نبعی نیست که بخواد تبیین بشه. اما این که شما تو مفهوم بیای چی بگی؟ بگی فاسق نبع نیاورد یعنی چی؟ یعنی عادل نبع آورد. این اصلا مفهوم آیه نمیشه که حالا اینو باید توضیح بدیم. خب عرضم به خدمتتون میفهمد اما مالا یمکن ضعف فلان احدهما ان الاستدلال ان کان راجعا الى اعتبار مفهوم الوصف. وصف یعنی چی؟ یعنی همون فاسق بودن، اینجا اکون فاسقون. ففیه ان المحقق فی محله عدم اعتبار المفهوم فی الوصف، اونم مخصوصا این وصفایی که مثل آیه شریفه الان ما داریم که اینجا اکون فاسقون، که اینا چه خصوصیتی دارن؟ از اون وصفایی هستن که غیر معتمد بر موصوفن، یعنی یک موصوفی الان مذکور نیست تو کلام، که اینا اشبه به لقبن اصلا، اینا بیشتر به لقب شبیهن تا وصف. لذا میفهمد که خصوصا فی الوصف الغیر المعتمد علا موصوف محقق، یعنی مذکور، محقق یعنی مذکور، کما فی ما نحن فی، چرا که فانه اشبه به مفهوم لقب، مثل از سارق و سارقه امثال اینا، از زانیه و زانی، اینا اوصاف غیر معتمد علا الموصوف المذکورن که اینا اشبه به مفهوم لقبن. در مورد این موارد این دستی، یعنی وصفهای غیر معتمد علی الموصوف المذکور، اختلاف نظر هست، این که آیا اینا رو ملحق به مفهوم لقب کنیم یا ملحق به مفهوم لقب نکنیم. حالا این که ملحق به مفهوم لقب کنیم یا نه یعنی چی؟ یعنی ممکنه مثلا یه نفر تو وصف قائل به مفهوم نباشه، ولی توی این دست موارد دیگه به ظرف قاطع تری قائل به مفهوم نباشه. چرا؟ چون اینا رو ملحق به لقب میکنه. یا نه، ممکنه یه نفر توی مفهوم لقب قائل به مفهوم نباشه ولی توی وصف قائل به مفهوم باشه، اما این دست موارد غیر معتمد را ملحق باز به مفهوم لقب بکنه. من هم میفهمم. از اون طرف اونایی که ملحق نمی کنن میگن آقا اینم یه وصف معمولیه، اینم یک وصف معمولی است، لذا اگر توی لقب قابل مفهوم نباشن تو وصف باشن، توی اینا توی موارد غیر معتمد هم قابل مفهوم هستن. یا اگر نه تو هیچ کدوم قابل مفهوم نیستن، یعنی نه تو وصف نه تو لقب، ولی اینجوری نیست که تو اینجا خیلی راحت تر به ظرف قاطع تر بگن ما قابل مفهوم نیستیم، نه. چرا؟ چون اینو ملحق به لقب نمی کنن، بلکه اینو هم مثل وصفای معمولی می دونن و به اون ظرف قاطع و اون ظرف قاطعی که توی لقب میگن مفهوم نداره، اینجا به اون ظرف قاطع نمیگن لقب نمیگن مفهوم نداره. خلاصه این یه بحثیه که اختلافیه. از خود کلمات مرحوم شیخ تو متاره چه بس استفاده بشه که ایشون هم ملحق نمی کنه. ایشون اینو ملحق نمیدونه به لقب و لذا اینجا هم نفرموده این خود مفهوم لقبه، لذا گفته اشبه به مفهوم لقبه. این بیشتر شبه نه که خود واقعا مفهوم لقبم باشه. در مقابل مرحوم نائینی و عرضم به خدمتون بعض تلامزه ایشون مثل مرحوم مظفر، مثل مرحوم آقای خویی، اینا میگن که این ملحق به لقبه. خب عرضم به خدمتون ولعل هازا مراد من عجاب ان الآیه که سیدین و امین الاسلام و المحقق و العلامه و غیر بزرگواران به چی؟ چجوری جواب دادن از آیه؟ اینا گفتن به ان هازا الاستدلال مبنیون علا دلیل الخطاب ولا نقول به. استدلال به آیه این مبتنی بر دلیل الخطابه که ما اصلا قائل بهش نیستیم. خب ببینید آقا، عرضم به خدمتون دلیل الخطاب رو من حالا فعل جمله عرض کنم معنای چیه. دلیل الخطاب یعنی همون مفهوم مخالف. ما یه فهم الخطاب داریم که یعنی مفهوم موافق، اما اولویت. یه دلیل الخطاب داریم یعنی همون مفهوم مخالف، مثل مفهوم شرط، غایت، وصف، لقب، اینا همه مفهوم مخالفن. یه لحن الخطاب داریم، پس یه فهم الخطاب، یه دلیل الخطاب، یه لحن الخطاب. لحن الخطاب چیه؟ لحن الخطاب رو توی اصول فقه مرحوم مظفر اینجوری معنا کرده بودش که همون دلالت اختزاس، همون دلالت اختزا. سه تا دلالت بود، دلالت تنبیه و اشاره و اختزا. همون دلالت اختزا رو گفتن که معنا یه عبارت دیگه چیه، یه اصطلاح دیگه چیه، لحن الخطابه. اینجوری تفسیرش کرده بود و هو ان تدل قرینه عقلیه علی حذف لفظ. خب این عرضم به خدمتتون یه تفسیر از لحن الخطاب که حالا البته خیلی باش کارم نداریم. یه تفسیر دیگه ای هم کردن مرحوم محمد ابراهیم کرباسی در اشارات الاصولشون، ایشون گفته لحن الخطاب یه عبارت دیگری است از همون فهو الخطاب، یعنی عبارت دیگه از همون مفهوم اولویته. حالا فعلا با ایناش کاری نداریم، اینا یه اصطلاحی بوده که قبلا زیاد به کار میرفته، الان دیگه تقریبا کم کاربرد شده. فعلا ما با همون دلیل الخطابش کار داریم که اینو همه اینجوری گفتن، دلیل الخطاب یعنی همون مفهوم مخالف. خب اینا میگن استدلال به آیه مبتنی بر مفهوم مخالفه در حالی که ما قائل به مفهوم مخالف نیستیم. اینجا منظور از این مفهوم مخالف مفهوم شرط نیست که بگن لا نقول به، بلکه منظور اینا از مفهوم مخالف چیه؟ همون مفهوم وصفه که اصلا میگن کلا لا نقول به، اصلا به شکل مبنایی ما قبولش نداریم. توی مفهوم شرط ولی مد نظرشون این جواب نیست که آقا ما اصلا مفهوم شرط رو قبول نداریم، نه، اونو یه جوری دیگه جواب میدن. اونو همونی که ما الان میگیم باید جواب بدن که آقا این اصلا از اون مواردی که جمله توش مفهوم نداره، جمله شرطیه که خودش شرط محقق موضوعه. حالا توضیح میدیم. نه اینکه کلن ما آقا منکر مفهوم شرط هم هستیم، نه. لذا این که میگن مفهوم مخالف ما قبول نداریم کلن منکر حجیتشیم، این منظورشون از این دلیل خطاب و از این مفهوم مخالف اون مفهوم شرط نیست، بلکه همون مفهوم وصفه. اما مفهوم شرط چطور؟ مفهوم شرط رو نه اینا قائل هستن، مثل مرحوم علامه و اینها قائلن. لذا سابق العاهد میگه که علامه و من هو به مذاقه اینا قائلون به حجیت مفهوم شرط، اینا مفهوم شرط رو قبول دارن، لذا نمیتونن در مورد مفهوم شرط گفته باشن ولا نقول به. این فرمایش مرحوم شیخ. حالا چرا ایشون گفته لعل هذا مراد من اجاب عن الآیه؟ چون در مورد بعضی هاشون هم اتفاقا نه، ممکنه حالا اینطور نباشه و منظور بعضی هاشون شاید هم وصف هم مثلا شرط باشه. مثلا در مورد خود همین سید مرتضی و سید رضی، بله سید مرتضی و سید ابن زهره، در مورد این دو بزرگوار بعضی ها گفتن که اینا حتی مفهوم شرط رو هم حجت نمیدونستن و قائل نبودن، همچنان که جناب آقای سعید حکیم هم به این مطلب متذکر شده. لذا شاید به همین جهت مرحوم شیخ تعبیر کرده به لعل هازا، شاید همین مراد من عجاب عن الآیه باشه. هازا یعنی چی؟ یعنی که کلن آقا ما مفهوم وصف قبول نداریم. شاید منظور اینا باشه، شاید به لحاظ سید مرتضی و سید ابن زهره شاید البته منظورشون همون شرط هم باشه. یه وقت گرچه نسبت به علامه و اینها نه، نسبت به اونا منظورشون حتما مفهوم وصفه نه شرط، چون مفهوم شرط رو که اونا یقولون به، اونی رو که لا یقولون به همون مفهوم وصفه. خب عارضم به خدمتون که این تا اینجا بنابراین که ما بخوایم با مفهوم وصف از آیه بهره برداری کنیم برای بحث حجیت خبر واحد، که جوابش یک کلام، این که اصلا ما مبناً مفهوم وصف رو قبول نداریم. و اما اگر کسی بخواد با مفهوم شرط از آیه استفاده بکنه، فهمت و امکان به اعتبار مفهوم شرط که ما یزم من المعالم و المحکیان جماعن ففیه ان مفهوم شرط عدم و مجیع الفاسقه به نبه. مفهوم شرط اینجا چیه؟ این که فاسق نبه نیاره، نه اینکه لا مجیء العادل بالنبع، نه اینکه عادل نبع بیاره، این که مفهوم نیست. اینکه فاسق نبع نیاره، اینه. به عبارت دیگه نبع الفاسقه انجی ابه، نبع الفاسق انجی ابه، اگه آورده شد فتبینوه. حالا همین نبع الفاسق ان لم یجع، اگه نیاد خب فلا یجب تبینه، این دیگه تبین نمیخواد. ولی فلا یجب تبینه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصلا صالح انتفاع موضوع دی، یعنی دیگه اصلا نبعی نیست، نه اینکه نبع بیاد ولی نبع عادل باشد، اون اصلا جزء مفهوم نیست. پس وزان این جمله شرطی تو آیه وزان چیه؟ همون جمله معروف ان رزقت ولدن فختن هو، که توی الموجز و اصول فقه و اینا خوندن دوستان، که اونجاها میگیم آقا این جمله شرطی اصلا موضوع سازه. یعنی چی؟ یعنی اگر رزق و روزی شدی ولدی را اینو ختنه بکن، اما اگر رزق و روزی نشدی چی؟ خب ختنه واجب نیست. ولی چرا واجب نیست؟ چون اصلا دیگه ولدی نداری که. حالا یه نفر بیاد بگه ان رزقت ولدن فختن هو و ان لم ترزق ولدن، اگر رزق و روزی نشدی ولدی رو لا یجب مثلا ختانه، این ختنش مثلا واجب نیست. حالا بگیم این اطلاق داره، مثلا این مفهوم اطلاق داره، این دوتا فرد داره، یه فردش کجاست؟ اونجا که اصلا هیچ بچه دیگه در کار نباشه. فرد دیگهش کجاست؟ اونجایی که بچه در کار باشه ولی بچه تو نباشه، بلکه مثلا بچه همسایه باشه. اونجا هم این رزق تولدن نیست، تو بچه دار نشدی که بخوای ختنش کنی، بلکه همسایت بچه دار شد، پس دیگه این واجب نیست ختنش. این اصلا مفهوم این جمله نمیشه. چرا؟ چون اصلا بچه همسایه کلن موضوع این جمله نبود. شما تو مفهوم باید حکم را از همون موضوعی منتفی کنی که این حکم در منطوق برای همون موضوع بود، که موضوع چیه تو بحث ما؟ نبأ الفاسقه، نبأ الفاسق اگه اومد تبیین کن، همین نبأ فاسق اگه نیومد تبیین نمیخواد، چون دیگه سالو به انتفاع موضوعه. نه اینکه حالا مفهومش چی باشه، اینکه نبأ فاسق اگه نیومد، این خودش دو فرد داره. نبأ فاسق نیومد یعنی که اصلا نبأی کلا نیومد، نه فاسق نه عادل، اینم یستر که نبأ فاسق نیومد. یا نه یه فرض دیگه‌اش کجاست؟ فرض دیگه مفهومم جایی که نبأ فاسق نیومد ولی نبأ عادل اومد. کسی بخواد اینجوری مفهوم بگیری اصلا مفهوم گرفتن نیست. این در حقیقت تمسکی به مفهوم لقب اصلا، نه مفهوم شرط. لذا میفهمد که ان مفهوم شرط عدم مجیء فاسق به نبأ و عدم تبیین هنا لعجل عدم ما یتبیین، چون اصلا چیزی نیست که بخوایم تبیین کنیم، چون موضوع تو جمله منطوق، تو جمله شرطیه در منطوق نبأ فاسق است که اگه اومد باید تبیین بشه. حالا همین موضوع باید حفظ بشه. حالا اگر اومدیم و شرط اگه بره این موضوع هم میره، چون انجی ابه این شرط ماست، اگه این نبأ فاسق نیاید انجی ابه منتفی بشه، نیاید. حالا اگه این منتفی بشه انجی ابه، اگه منتفی شد یعنی نبأ فاسق نیامد، پس اصلا موضوع رو با خودش برده. شرط موضوع رو میاره، محقق موضوعه، موضوع سازه، و رفتن شرط باعث میشه موضوع بره. و اگه این شد پس یه سالبه به انتفاع موضوع میشه. لذا فل جملت و شرطیه اونا مسوقل بیان تحقق الموضوع، که اون فی قول القائل این روز اختولدن فختن هو و این رکب زیدون فخوز رکابه. حالا اگر اصلا زید سوار نشد شما بگی آقا این اطلاق داره، زید سوار نشد، دو فرضو میگیره. یکی اونجا که اصلا کلن هیچ کی سوار نشد، یکی اینکه نه زید سوار نشه ولی امر سوار بشه. اونجا مثلا دیگه فلا یجب ان تأخذ رکابه، اینجوری بگیم. این مثلا میشه مفهوم لقب. شما الان به لقب زید داری جمود میکنی، میگه اگه زید اومد و سوار شد خذ رکابه، اما اگه زید نبود امر بود اینجا لا یجب مثلا ان تأخذ رکابه. این دقیقا میشه مفهوم لقب. این اصلا مفهوم شرط نمیشه. مفهوم شرطش رو اگه بخواید الان لحاظ کنید میشه همون سالبه به انتفاع موضوع. و همچنین موارد جملات بعدی هم همین، این قدم از زیدون من از سفر فستقبل هونه من انتظر وجده فلا تو زیق حق زوجته ازا قرأت درس فحفظه. حالا اگر لم تقرأ درس فلا یجب ان تحفظه، درسته، ولی به خاطر چی؟ چون اصلا سالو به انتفاع موضوع دیگه، چون اصلا درسی نخوندیم که بخوایم حفظش کنیم. ازا قرأ القرآن فستم اوله و انستو، حالا اگر قرآن خونده نشد استماع واجب نیست. چرا؟ چون دیگه اصلا استماع به قرآن واجب نیست، به این خاطر که قرآن خونده نشد که من میخوام استماع کنم، سالو به انتفاع موضوع میشه. ازا هوییتون به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها الى غیر ذالک مما لا یحصا. پس وم ما ذکرنا زهر فساد و ما یقال تارتن ان عدم مجیء الفاسق یشمل ما لو جاء العادل بنبأ. این که بگیم آقا مفهوم اطلاق داره، دو فرض رو میگیره، یکی اونجایی که اصلا هیچ نبأی نیاد، نه فاسق نه عادل هیچ کنون نه، یکی دیگه کجا؟ اونجایی که نبأ بیاد ولی نبأ فاسق نباشه، عادل باشه. این یه بیانیه که بعضیا کردن برای اینکه بگن مفهوم شمول داره، فرضی که نبأ فاسق نیاد ولی عادل بیاد اونو هم میگیره. این معلوم شد دیگه حرف اشتباهیه. پس میفهمد که این که کسی اینجوری بیاد استدلال کنه بگه عدم مجیء فاسق، این دو فرض داره، یه فرض اونجایی که هیچ نبأی نیاد، یه فرض دیگه کجاست؟ این یشمل اونجایی را هم که جعل عادل به نبعیم، که اینم لا یجب تبیینه فیثبت المطلوب، پس مطلوب ما که حجت خبر واحد باشه ثابت میشه. نه آقا این عرض کردیم اصلا تمسک به مفهوم لقبه. و اخرى و یا مثلا کسی اینجوری بیان کنه بگه آقا نه آیه اطلاق نداره، آیه مفهوم آیه، مفهوم این جمله شرطی اطلاق نداره و فقط یه فرض رو میگیره، ولی اون یه فرض کدومه؟ اتفاقا فقط همین فرضیه که عادل نبأ بیاره و اصلا مفهوم اطلاق نداره که حتی اون فرضی هم بخواد بگیره که هیچ نبأی نیاد و سالب به انتفاع موضوع باشه کلن، اون فرض رو اتفاقا اصلا نمیگیره. ببینید تقریب قبلی چی بود؟ اون تارتن تقریب قبلی چی بود؟ این که به یه مفهوم اطلاق داره. همون فرضی رو میگیره که سالب انتفاع موضوع باشه، هیچ نبعی نیاد. همون فرضی رو میگیره که نبع بیاد ولی عادل بیاره. این تقریب دوم میخواد بگه نه، اصلا مفهوم شمول نداره و فقط یه فرض رو میگیره، که اون یه فرض اتفاقا همون فرضیه که به درد ما میخوره. کجا؟ اونجایی که نبع اومده ولی عادل آورده. اما اساسا اون فرضی رو که اصلا کلا نبعی نباشه، سالب انتفاع موضوع باشه، اون رو نمیگیره. چرا؟ چون اساسا سالب انتفاع موضوع خلاف ظاهره، که حالا اینو توضیح میدیم. و اخرى ان جعل مدلول الايه، مدلول الايه اینجا منظور همون مفهوم آیه است، هو عدم وجوب تبیین فی خبر الفاسق. این که آقا واجب نیست تبیین فی خبر الفاسق لاجل عدمه. این کسی بیاد بگه آقا این جعل مفهوم آیه یه همچی چیزی را، این که ما بیایم مفهوم آیه رو چی بگیریم، فرضی که سالب انتفاع موضوع باشه، اونجایی که تبیین واجب نباشه تو خبر فاسق. چرا؟ چون اصلا خبری در کار نیست، لاجل عدم خبر. این کسی که بخواد این کار رو بکنه، این یوجب و حمل از سالبه علال منتفیه به انتفاع الموضوع، در حالی که واقعا خلاف و ظاهر، این خلاف ظاهره. خب اینم یه بیان دوم. لذا چون این خلاف ظاهره، پس متعین کدوم فرض میشه؟ این که بگیم نه، نبعی هست ولی فاسق نیورده، عادل برده. این میشه متعین. اینجا لایجب التبیین که میشه همون مطلوب ما، میشه همون حجیت خبر عادل. اینم پس میشه چی؟ میشه بیان دوم. مرحوم شیخ میگه هر دو بیان باطله. چرا؟ وجه الفساد، وجه فساد روشن شد دیگه. وجه فساد همین بود که گفتیم ان الحکم اذا ثبت به خبر الفاسق به شرط مجرد فاسق به کان المفهوم، وقت مفهوم جمله شرطی هم باید چی بشه؟ انتفاع الحکم المذکور فی المنطوق عن الموضوع المذکور فی. این حالا از جهت عبارتی دوستان دقت کنن، ایشون میفرماید که آقا حکم وقتی که ثابت بشه برای خبر فاسق، یعنی موضوع چیه؟ خبر فاسق. حکم چیه؟ وجوب تبیین. شرط چیه؟ به شرط اینکه این خبر فاسق بیاد، اومده باشه. خب مفهوم چی باید بشه؟ مفهوم انتفاع حکم، یعنی این وجوب تبیین باید باشه. از چی؟ از خود همین موضوعی که توی منطوق بود، نه از یه موضوع دیگه، یعنی خبر عادل. نباید حکم از او منتفی بشه، وجوب تبیین از خبر عادل منتفی بشه، که اون اصلا تو منطوق نبود که حالا تو مفهوم بخواد او لحاظ بشه. لذا میفرماید که کان المفهوم، یعنی مفهوم شرطش چی باید بشه؟ حالا مفهوم شرط به حسب دلالت عرفیه یا عقلیه، که اینو من حالا توضیح خواهم داد، یعنی فعلا ذهن دوستان رو درگیر نکنه. مفهوم شرط باید چی بشه؟ انتفاع الحکم المذکور، این که این حکم مذکور، یعنی حکم مذکور در منطوق، فل منطوق متعلق به همین مذکوره، این که منتفی بشه این حکم مذکور در منطوق، یعنی این وجوب تبیین، این منتفی بشه از چی؟ عن الموضوع، یعنی از همین موضوعی که، از نفس هذا الموضوعی که المذکور فی، همینی که تو منطوق ذکر شده، یعنی نبع فاسق. که البته عند انتفاع شرط المذکور، المذکور فی، یعنی همون شرطی که باز در اون منطوق ذکر شده. وقتی که شرط مذکور در منطوق رفت، حکم مذکور در منطوق از چی منتفی بشه؟ از همین موضوعی که مذکور بوده در منطوق. ففرض و مجیء العادل، اون وقت حالا این که شما بیای فرض کنی مجیء عادل به نبع این را عند عدم شرط، شرط چی بود؟ و هو، هو میخوره به این شرط. شرط همون مجیء الفاسق به نبع بود دیگه. شما بگی این که مجیء فاسق به نبع، یعنی این شرط نباشه، عدم، عدم شرط تو فرضی که این نیست، یعنی چی هست؟ یعنی نبع عادل هست. این اصلا لا یوجب انتفاع تبیین عن خبر العادل، این فرض باعث نمیشه شما بیایی بتونی این حرف رو بزنی که آقا تبیین، وجوب تبیین، این حکم، این وجوب تبیین منتفی از کیه؟ از خبر عادله. خبر عادلی که الذی جاء به، جاء العادل به، خبر عادلی که اومده و عادل آوردتش، این وجوب تبیین نداشته باشد که شما بگی آقا و هو المطلوب. چرا نمیتونه اینو اثبات کنه؟ لانه لم یکن مثبتن، مثبتن یعنی مذکورن، چون اصلا نبع عادل مذکور نبود در منطوق، حتی ینتفی فی المفهوم، تا تا اینکه الان حکم بخواد منتفی بشه از او در مفهوم. خب یه عرضم به خدمتون که من الان اون داخل دوتا خط تیره رو هم عرض کنم چی میخواد بگه ایشون. به حسب دلالت العرفی اول عقلیه، این یه نزاعیه که به قول مرحوم صاحب اوثق اختلافیه که وجود داشته در مفهوم شرط، که آیا مفهوم شرط یک دلالت لفظی محسوب میشه؟ این دلالت العرفیه یعنی همون دلالت لفظیه، آیا دلالت لفظیه حساب میشه یا به تعبیر خود اوثق یه دلالت وضعیه حساب میشه؟ بالوضع اصلا وضع شده جمله شرط برای اینکه مفهوم داشته باشه، یعنی انتفاع اندل انتفاع، یا نه یک دلالت عقلیه محسوب میشه؟ دلالت عقلیه تقریبش چیه؟ به قول مرحوم آقای تونکابونی ایشون اینجوری تقریب کرده، اینکه ما اینجوری بگیم آقا وقتی یه جمله شرطیه میاد و مثلا متکلم میاد حکم رو با این شرط برای این موضوع قرار میده، عقلا اگه بخواد این حکم بدون اون شرط هم برای این موضوع باشه، ذکر این شرط اصلا لغو میشه و متکلم نباید یه همچین شرطی رو اصلا ذکر میکرد، متکلم حکیم. پس اگر شرط بخواد لغو باشه، این خلف فرض حکیم بودن متکلم میشه. این میشه حالا یه دلالت عقلی. اینو بفرمایید. حالا اینکه به هر حال مفهوم شرط یک دلالت عقلی باشه یا دلالت وضعی باشه خیلی مهم نیست. میگه به هر حال کان المفهوم، مفهوم جمله شرطیه، مفهوم شرط حالا یا به حسب دلالت وضعی میخواد مفهوم داشته باشه جمله شرطیه، یا به دلالت عقلی، مفهومش اینه که این حکم از چی منتفی بشه در انتفاع شرط؟ از خود اون موضوعی که در منطق اومده، نه از یه موضوعی که اصلا تو منطق نیومده. خب این تا اینجا جواب مرحوم شیخ. اون نکته خلاف ظاهر بودن صالب انتفاع موضوع هم که گفتید، ما اینو قبول داریم، درسته؟ صالب انتفاع موضوع خلاف ظاهره. الان مثلا یه نفر اگه بگه که آقا پدر زید غذا نمیخورد، خب این اگه پدر زید غذا نمیخورد، مثلا وقتی میگه، یا مثلا بگه پدر زید غذا نمیخورد اینجوری میگه، ما طبیعتاً چی به ذهنمون میرسه؟ ظاهر این جمله چیه؟ اینه که یه پدری داره یا یه پدری داشته که البته غذا نمیخورده، مثلا کم غذا میخورده، یا پدر زید نمیخوابد یا نمیخوابید، یعنی یه پدری داره که این حالا مثلا نمیخوابیده، همیشه بیدار بوده مثلا. نه اینکه اگر میگه پدر زید نمیخوابیده معناش چی باشه؟ سوالو به انتفاع موضوع، یعنی اصلا پدری نداشته که، مثلا یعنی اصلا پدری نداره، پدرش مرده، پدری نداره که بخواد بخوابه یا مثلا غذا بخوره. نهایت میفهمه اصلا پدری ندارد که بخواد غذا بخوره. اگه پس میگه پدر زید غذا نمیخورد، به این معنا نیست که، یعنی اصلا پدر ندارد که بخواد غذا بخورد، سوالو به انتفاع موضوع، بلکه به این معناست که پدر داره ولی پدرش غذا نمیخوره. این جوریه، این ظاهره از جمله است دیگه. پس ما قبول داریم خلاف ظاهر است، صالب انتفاع موضوع خیلی خلاف ظاهره، درست. اما این خلاف ظاهر بودن در چیه؟ در یه جمله‌ایه که لفظاً هست، منطوقه، مثل همین پدر زید غذا نمیخورد، یه جمله‌ای که یه منطوقیه، وقت ما میگیم این خلاف ظاهره که شما بیای اینو حمل کنی بر معنای صالب انتفاع موضوع. اما تو بحث ما اصلا منطوق رو نمیخوایم بگیم سالبه به انتفاع موضوعه، که مفهوم رو میخوایم بگیم سالبه به انتفاع موضوعه، مفهومی که به هر حال یه دلالت لفظی نیست، یه لفظ نیست، بلکه از عرضم به خدمتون لوازم یک دلالت لفظی دیگه است، یعنی از لوازم منطوقه. و ما به نظر اون اینجوریه که این از اول هیچ مفهومی جز اون صالب به انتفاع موضوع در موردش شکل نگرفته، در مورد این لفظه، و اینکه یه لفظ خودش صالب به انتفاع موضوع نباشه، مفهومش صالب به انتفاع موضوع باشه، این هیچ خلاف ظاهر نیست. مثلا این روز اختولدن فختن هم نیومده یه لفظی بگه که شما بگی آقا این لفظی که گفته خلاف ظاهر است که حمله بر صالب به انتفاع موضوع بشه، نه، این مفهومه رو که نیومده تلفظ کنه بهش، که اونی رو که تلفظ کرده اون منطوقه که کاملا معنا میده، میگه آقا اگه فاسق خبر آورد تبیان کن، اگه خدا بچه بهت داد ختنش کن. بله همین، الان همین اگه خدا بهت بچه داد ختنش کن مفهومش چیه؟ سالب انتفاع موضوع. اگه خدا بهت بچه نداد چی؟ خب ختنش نکن. ختنش نکن چرا؟ چون خب بچه ای نیست که بخوای ختنش کنی. این خود به خود میشه سالب انتفاع موضوع و هیچ استهجانی هم نداره. چرا استهجان نداره؟ چون این سالب انتفاع موضوع رو که نگفته که، این مفهوم این کلامیه که گفته، کلامی که گفته او که هیچ استهجانی نداره. اونی که میخواد سالب انتفاع موضوع بشه اون اصلا نگفته که، اون مفهومه. بله کجا سالب انتفاع موضوع گفتن استهجان داره؟ اونجایی که اصلا خود همین سالب انتفاع موضوع رو بخواد به عنوان منطوق کلامش بگه. مثلا این مثالی که من میزنم، طرف برگرده بگه آقا پدر زید غذا نمیخورد، وقت منظورش چی باشه؟ این که اصلا پدری ندارد که بخواد غذا بخورد، این مستهجنه. لذا میفرماید که بله ولیس هنا قضیتون لفظیه، اون نکته ای هم که گفتی آقا حمله بر سالب انتفاع موضوع خلاف ظاهره، اینم جوابش اینه که ولیس اونا قضیتون لفظیه، یه قضیه که طرف تلفظ کرده باشدش که اون وقت بخواد چی باشه؟ سالب انتفاع موضوع باشه. که اون وقت بله سالبه، یه قضیه لفظیه که سالبه باشه، منفی باشه، مثل همین پدر زید غذا نمیخورد. این که اون وقت دار الان بین کون سلب حال سلب محمول ان الموضوع الموجود او الانتفاع الموضوع، این که امرش دایر باشد بین این که این جمله سلبیه، جمله نفیی سلبه ها لسلب محمول، به خاطر اینه که محمول نیست، سلب کرده باشد محمول از موضوع، موضوعی که البته موضوع هست ولی محمول نیست، که بشه سالب انتفاع محمول، که البته هیچ خلاف ظاهر نیست و کاملا درسته. یا نه مثلا چجوری باشه؟ امر دایر باشه بینه که سالب انتفاع محمول باشه، یا نه سالب انتفاع موضوع باشه، که بعد اون وقت شما چی بگی؟ فیقال ان حمله علی سلب الموضوع خلاف الظاهر. این اصلا این شکلی نیست تو بحث ما، بلکه تو بحث ما این چیزی که ما میخواییم بگیم سالب، این جمله منفی که میخواییم بگیم از باب سالب انتفاع موضوع، این مفهومه نه ملفوظ، اصلا چیز لفظی نیست. و چیه که استهجان داره؟ اینه که شما یه جمله لفظیه بگی، تلفظ به یه جمله بکنی، یه جمله نفیی، و منظورت از اون نفی چی باشه؟ سالب انتفاع موضوع باشه. بگی آقا پدر زید غذا نمیخورد، منظورت چی باشه؟ اینکه اصلا پدری ندارد که بخواد غذا بخورد. این استهجان داره، درست. ولی بحث ما اصلا این شکلی نبود. خب تا برسیم به ادامه مباحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.